افاق را گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی سیوم و سرنوشت سازش را در مسابقات جام آسیا در گروه آ 22 انور با منتخب لبنان انجام میدهد. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان پیتر شگرد، متخصص 50 ساله خرواتی، در نشست مطبوعاتی پیش از بازی آخرین دوره گروهی گفت: برای ما رقابت با تیم ملی لبنان این فینال است. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش میدهم. در عرفه این قوازمایی حل کننده خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی اولان اسانالیف از خبیر دولت و رهبر دسته فوتبال وزارت مدافع تاجیکستان که همراه با منتخب تاجیکستان به قطر سفر کرده است درباره امکانات پیروزی تاجیکستان بر لبنان سوال کرد.
سلام و درود به همه مخلصان فوتبال، هواداران تیم ملی تاجیکستان. امروز ما در شهر دوحه دولت قطر قرار داریم و چخیلی که شما آگاه هستید، نو بسه بزانه که ما تا امروز گل نزده ایم و همگی یک امتیاز به دست آورده ایم، ولی شانس ما خیلی بلند است و ما امید داریم که ما از گروه بالا میاییم. برای اون که ببینید حتی که ما با دو امتیاز میتونیم که از گروه بالا بیاییم، در صورتی که اگر قطر با چین بازی دارد، اگر زیاده از دو گل سه گل تواند به دروازه خیتای زند، ما حتی که برای ما مساوی با لبنان کفایه است و بسنده است.
رو میاریم به جدول گروه آ. در عرفه قوازمایی های نهایی میان قطر و چین و تاجیکستان و لبنان که امروز همزمان ساعت 8 شام به وقت دوشنبه آغاز خواهند شد، قطر با 6 امتیاز بعد دو بازی در جای اول، چین با 2 امتیاز بعد دو بازی در جای دوم و تاجیکستان و لبنان با 1 امتیاز در جای های سوم و چهارم قرار دارند. یعنی در حال پیروزی قطر بر چین و حتی مساوی تاجیکستان با لبنان، تاجیکستان امکان دارد صاحب جای دوم شود. سوال دیگری همکارمون اولان اسانالیف از خبیر دولتف در باره شانسوی پیروزی دسته لبنان بود.
تا امروز دسته لبنان هم شانسی از گروه برامدن از دست نداده است و آنها هم برای برامدن از گروه مبارزه میبرند. البته برای آنها هم همگی یک امتیاز دارند، چون دسته ما و این بازی حل کننده میشد برای هم دسته ما، برای هم دسته لبنان، چون که در دو بازی اول لبنانی ها هم گل نزدند و آنها هم تشنه گل هستند و زیاده از آن در بازی اول با حسابی 3-0 بر صاحبای میدان باختند و آنها هم نمیخواهند که به وطن دست خالی برگردند و آنها هم مبارزه سخت میبرند، چون اگر که در صورتی بازی های بین قطر و چین، اگر قطر غالب آید و مثلا خدای نکرده ما با لبنان بودیم، از جای دویم حتما لبنان به دور آینده میره. برای همین من فکر میکنم که لبنانی ها نیز خیلی مبارزه سخت میبرند و برای ما همچنین یک فینالی اولین حساب میشود.
در هر صورت رئیس دسته وزارت مدافع تاجیکستان خبیر دولتوف باور دارد که منتخب تاجیکستان بر لبنان دست بالا خواهد شد. همکارمان اولان اسانالیف از او پرسید که این نتیجه گیری از کجا پیدا شده و به چه اساس می‌یابد.
شما اگر بازی‌های ملی پوشان تاجیکستان تماشا کرده باشید، شما خود شاهد هستید که در بازی ما یک نظام هست. بازی مثلا اگر که دسته قطر به دروازه لبنانی ها توانست 3 گل زند، با دروازه منتخب تاجیکستان همگی توانستند 1 گل و این هم شما شاهد بودید که در صورت ویران کرده قاعده بازی بود و نمیدونم داوران برای چی به این چشم پوشیدن و گذاشتن که این گل با دروازه ما وارد شود و بعد از این ما به ما کارت سرخ دادن بازیگر دسته منتخب تاجیکستان و قسمی زیادی نیمه دوم رو ما ده نفره بازی رو پیش بردیم و به این نگاه نکرده بچه‌ها متوانستن که یک بازی خوب نشان دهند. در حقیقت معلوم است این متخصصان هم داخلی تاجیکستان و هم خارجیان چند بارها تحقیق کردن و قید کردن که در بازی منتخب تاجیکستان یک نظام هست و ما میتوانیم که به خوبی از عهده به دور دیگر گذشتن برای ما.
به وجه عموم دسته منتخب تاجیکستان علاکای در صحنه بین‌المللی با پیروزی‌های نظرگیر کامیاب شده است. به فکر شما سرچشمه این پیشرفت چیست؟ این بود سوال دیگری اولان اسنالیف و از خبیر دولت.
بعد از با رابرت فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلب کردن رابروی خیلی جوان با رشد فوتبال دولت تاجیکستان یک نظام پیدا شد و از روزهای اولی آمدن این گروه کاری رهبریت فدراسیون فوتبال حاضره توانستند که پیش از همه سیاستی تربیه جوانان، تربیه نسل نورسی خود مردم تاجیکستان را برا گذاشتند و امروز ثمر آن را ما دیده استیم که ما اگر که سالهای قبلی از تیم های تاجیکستان یگان نفری به دولت های خارجه جلب می شد یا که برای بازی به لیگ های دوم سوم روسیه می رفتند ما خیلی شادی می کردیم فرصت می کردیم امروز ببینید که ده ها نفر به دولت های ازبکستان، ایران، اندونزی، مالزی، روسیه بچه های ما رفته بازی کرده هستند که این از روش و ترقیات فوتبال تاجیک می باشد.
صرف نظر از هنرنمایی خوب، فوتبال بر اساس گل حساب می شود. تاکنون دسته منتخب تاجیکستان یگان گل نزده است. سبب چیست؟
اگر بازی ما خطر گرفته یک لحظه اون رو تحلیل کنیم، اگر خود شاهد هستید که بازیگران دسته خطر خیلی قامت بلند بودند و در طبقه دوم نسبت منتخب ما برتری داشتند و من امروز نمیخوام که کار مربیان رو تحلیل سازم چون که آنها متخصص کار خوب هستند و خوبتر میدانند. به فکر شخصی من ما بازینگر حملگر خوبی داریم با اسم شهرام سمیف و با برآمدن شهرام سمیف میتوانیم که ما بازی خود رو خوبتر کنیم و حتی که گل زنیم و باز همراه خلوف یک حملگر دیگر داشتیم. در این صورت باید که حملگران رو عوض میکردیم، باید که خط حمله دستمون رو خوبتر میکردیم شاید نتیجه میداد و اگر ببینید گل زده دسته خطای همه از توبی کنجی با سر زده شد و در صورت خوشتندانه خوشبختانه این گل به اینا بدگیرته نشد و بیکار کرده شد تاریخی بر و مربیان ما دیده بودند که مثلا دسته خطای در طبقه دوم برتری داشت و هر چیز زودتر باید که حملگران قامت بلند و مانند شهرام سمیف رو میبروردند و بروقتر برآمدن شهرام سمیف میتوانست که هم در خط دفاع با ما کمک کند و هم در خط حمله میتوانست که یک دیگرگونی وارد بشود.
قوه آزمایی تاجیکستان با لبنان در تلویزیون تاجیکستان و شبکه اجتماعی یوتیوب مستقیما نمایش داده می شود. خب ببینیم که دسته منتخب تاجیکستان با چی نتیجه بازی های گروهی جام آسیا را به انجام خواهد رساند. تحولات این بازی را در برنامه اخبار آزادی پیگیری خواهیم کرد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. OZODI واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به برنامه مهمانی آزادی، خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بیگ غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفته ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سفرشین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89 هم 90 به اونایش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوای است و گلوی چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسوبنیکم بسمچی تو تریخ نده شتایت تریتا نمیست نده ستریلیت تاکتا بودید پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین؟
این معنی آن رو داره. این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فرونزی میفرستوند، میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست می شد.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم زواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدن از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت یا واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایت کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا میشد، در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم، اصلا سیاستی دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود، اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه میانه، اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست سمرقند، بعد سر قیزلتپه قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعدی به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن وقایع کل سفگر شوندگی بود،
بله.
خواستن که امیر بخارا را
سرنگون کنند. ناکام شد.
البته ناکام شد. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیض الله خواجا، پسر قاسم خواجا. آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجا،
فیض الله خواجا پسر قاسم خواجا باید آینده می آمد و به امارات بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که
خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که حجوم کنیم.
اصلا این مسئلیتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئلیت چون ممکنیم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشند. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
با کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفزر
به نام لیلین.
به نام لیلین خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنن. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوسیونی مثل یه اروپا کنن، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم می نویسن.
خب به همین منیفیست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها و هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی شد
منیفیست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشحالی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا هم حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا وای کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود آمدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت و توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشنهای سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکزی بخارا مردم
بسیار
قیام خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر رو از بخارا روندن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکنه. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر محیدی رو تعیین میشه. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدی با بمب باران شدن بخارا راضی میشه؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می مونند. از اونجا عبدالقادر محیدی نفهم. خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساحه ها را در بر میگیرد، هم معارف، علم، میلیتیه. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمی سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی ها نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر. چشمه کن با چشمه آبی کوثر است.